بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في الزلازل وقور وفي المكاره صبور وفي الرخاء شكور لا يحيف على من يبغض ولا يأثم في من يحب. در ادامه بحث در صفات متقین و خطبه حمام که به خواست خدا در چند جلسه این بحث و این خطبه رو به آخر برسانیم و بعداً بحث‌های عقاید رو ادامه بدیم. در ادامه این بحث به پنج وصف از اوصاف متقین می‌رسیم. وصف اول فی الزلازل وقور، در شدائد طوفان‌ها، زلزله های زندگی سنگین و باوقار است. و فی المکاره صبور، پرهیزگاران در مسائلی که ناخوشایند است و برخلاف میل اونها انجام می شود صبورند. و فی الرخاء شکور، در آرامش، استراحت، راحتی، زندگانی خالی از ناراحتی ها شکر گذارند. چهارم لا یفی و یحیف علی من یبغض، به هنگام داوری نسبت به کسی که خشم دارد و عصبانی است داوری به ظلم نمی کند. اجحاف در مورد کسانی که مورد علاقه او نیستند نمی کند. و لا یعصم و فی من یحب، در مورد کسانی هم که علاقه دارد حکم خدا را زیر پا نمی گذارد و گناه به خاطر او انجام نمی دهد. این پنج صفت از صفات دیگر پرهیزگاران است که باید یه مقدار درباره اینها تفسیر و تجزیه و تحلیل بشه. سه وصف اول در واقع سه حالت مختلف زندگی انسان رو بیان میکنه. در زندگی انسان دارای سه حالت است. حالت اول این است که انسان در شدائد و در مشکلات گرفتار شده، گرفتار شدائد و مشکلات و زلازل زندگی است. این حالت اول. حالت دوم زندگی انسان این است که در مکاره و ناراحتی ها گرفتار شده. و حالت سوم زندگی انسان این است که آرامش کامل و آرامش مطلق است. هر کدام از این سه حالت رو یه برنامه برای اون نشان میدهد. در تزلزل‌ها و حوادث سخت و کوبنده زندگی با وقارن، با ثباتن، ایستادن، مکمن. و در ناراحتی ها و ناملائمات صبورم و در آرامش و نعمت شکورم. کلمه وقور از ماده وقور، وقور در لغت در اصل معنی سنگینی گوشه و فی آذانهم وقره. قرآن میگه منافقین افراد لجوج در گوشهاشون سنگینیه. اصل وقره به معنی سنگینی گوشه. بعد به هر گونه سنگینی مادی معنوی بار سنگین و وقره بیگن، سنگینی معنوی رو وقار بیگن. کسی که آدم سنگینی هست مثل یه پرکاه نیست در مقابل حوادث، یه نسیمی بوزد از این طرف به اون طرف پرتاب بشود، آدم چنینی نیست، یعنی آدم باوقاریه، آدم سنگینیه. پس وقور از ماده وقره که در نهایت به معنی سنگینیست. مسئله صبور باوقار بودن در مشکلات زندگی یکی از نشانه های مهم شخصیت انسانه. و انسان واقعا اگر در برابر حوادث سخت و طوفان ها دارای وقار نباشه، نمیتوانه خط خودش، مکتبش، ایمانش، شخصیتش نمیتونه نگه بداره، نمیتونه. نمونش رو باید در زندگانی پیشوایان اسلام و بزرگان و شخصیت ها غیر از پیغمبر ائمه علیهم السلام ببینید. ما در میان غزوات اسلامی غزوه‌ای داریم که غزوه احزاب معروف همه میدانیم. این غزوه استثناءات عجیبی دارد و امتیازاتی دارد برای شناخت اسلام و شناخت مسلمین و شناخت شخص پیغمبر. سخت‌ترین طوفان زندگی پیغمبر در غزوه احزاب بود، برای اینکه تمام عرب دست به دست هم داد، قبائل اختلافی موقتا کنار گذاشتند، همه با هم متحد شدند، از شجاعان، قهرمانها، نیرومندها، فرماندهان، مدیران، نیروهای مادی، نیروهای معنوی، از همه اینها بهره گرفتن، در مقابل پیغمبر ایستادن. آیه 10 و 11 سوره احزاب رو میخوانم، ترسیم جالبی میکند از غزوه احزاب. میفرماید از جاؤکم من فوقکم، احزاب جاهلی از بالای مدینه، و من اسفل منکم از پایین مدینه، یعنی محاصره کردن تمام اطراف. و زاغت الابصار، چشمهای شما خیره شده بود، بس که انبوه جمعیت رو میدیدن از مشاهده انبوه جمعیت خیره شده بودن. و بلغت القلوب الحناجر، قلبها به جلوها رسیده بود. انسان موقعی که در یه حادثه سخت قرار میگیره، قلب ضربان پیدا میکنه، احساسی برش پیدا میشه مثل اینکه قلب داره میاد از جای خودش بالا بالا بالاتر، مثل اینکه گلویش داره میگیره. این آخرین بحران حادثه و طوفان حادثه است. و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا، کار به جایی رسید، کسانی که ایمانشون قوی نبود و ضعیف بود، در اعماق قلبشون داشت گمانهایی پیدا میشود. این از همه بدتر. نکنه این برنامه های اسلام دروغ باشه، نکنه وعده های پیغمبر خلاف باشه. کم کم یه وسوسه هایی در اعماق قلب اینها یواش یواش داشت پیدا میشد. و تظنون بالله الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا، در اینجا مؤمنان آزمایش شدن و زلزال شدید و تزلزل عظیمی در مؤمنان پیدا شد. فقط اون مؤمنانی که ثابت قدم بودند و خیلی راستین بودند اونها ایستادند. بقیه هر کدامشون به یه نحوی تزلزل پیدا کرد. بعضی ها که اصلا میگفتند ما ول معطلیم در اینجا، احزاب عرب دست به دست هم دادن، یه جمعیت کوچیکی در مقابل اونا ما رو در هم میکوبند و اسلام محو میشه، قرآن محو میشه، پیغمبر اسلام نابود میشه، زن و بچه های ما رو اسیر میکنن، چیزی از ما باقی نمیمونه. در اینجا اگر انسان در این میدان جنگ احزاب استقامت پیغمبر ببینه، اون وقت میفهمه فزلازل و قول یعنی چه استقامت از نظر روحیه، از نظر جسم. پیغمبر اسلام ایستاد، به همه دلداری داد، همه را آرامش بخشید، به همه ثبات قدم داد و یه لشکر کوچک در مقابل انبوه احزاب جاهلیت توانستن بیستن. زلازله و قهر، جنگ احزاب منحصر به زمان پیغمبر نبود، در عصر ما هم ممکن است تکرار بشه، در ایران اسلامی ما تکرار شد. همه احزاب جاهلیت عصر ما دست دست هم دادن در جنگ. عراق نبود تنها در میدان جنگ، همه دنیا میدونن، خود اونا هم میدونن تنها نبودن. این همه ناوگان آمریکایی ها در خلیج و اون همه سلاح های مختلف کشورهای مختلف حاضر در جبه ها و اون برنامه ها، الان در مقابل این جمعیت کوچک فلسطینی احزاب جاهلی همه ایستادن. خیال بکنید فقط اسرائیل در مقابل اونا هست، نه، در واقع نیروهای آمریکا اونجا حاضر است، انگلستان حاضر است، مرتجعین عرب حاضرن، همه دست به دست هم دادن. این احزاب جاهلی همیشه هستن و غالبا هم متحد میشن بر ضد مؤمنان. اینجاست که معنی فزلازل و قهر عظمتش روشن میشه. در حالات مالک اشتر امیر مؤمنان علی علیه السلام یه جمله در نهج البلاغه داره، در کلمات قصاره، بخوانم. این هم شاهد عرض من و جالب تکمیل میکنه تفسیر این قسمت از خطبه. در کلمات قصار، کلمه 443، وقتی خبر شهادت مالک اشتر رو به علی علیه السلام دادن، لما اتاه نعیه، نعی به معنی خبر مرگ، خبر شهادت، وقتی خبر شهادت مالک رو آوردن، علی علیه السلام خیلی ناراحت شد. فرمود مالک و ما مالک، کدام مالک؟ والله لو کان جبنا لکان فندا ولو کان حجرا لکان سدا لا یبتغیه الحافر ولا یوفی علیه طائر. مالک عجب مالکی، به خدا اگر کوه بود کوه بلندی بود، اگر تخت سنگ بود تخت سنگ محکمی بود. هرگز هیچ جنبنده ای نمیتوانست بر اوج وجود او بالاید و هیچ پرندهی به افق افکار مالک نمیرسید. مثل کوه بود، در مقابل سختی ها میستاد. در عبارت دیگر علی علیه السلام در باره مالک اشتر فرمود اشد علی الفجار من حریق النار، در مقابل فجار همچون شعله آتش بود. آدم های با تقوی آدم های شلوه نیستن، یه طوفانی در زندگیشون بیاد، فکرشون به هم بریزه، دست و پاشون رو گم کنن، ایمانشون از دست بدن، در خدا و پیغمبر و قیامت و معان در همه چی شک کنن. نه، فزلازل وقت. و اما فلمکاره صبور و فرخای شکور، این دوتا در روایات خیلی جا با هم آمد. در ناراحتی ها و حوادث ناگوار، مصائب، درد، بیماری، رنج و شکست، شکست های اجتماعی، صبور بودن در آرامش و نعمت، شکور بودن. روایات اینها رو کنار هم گذاشتیم. بعضی از علمای اخلاق تفسیری بر این مسئله دارن در احیاء العلوم یا محجة البیضاء. میگن انسان از دو حال خارجی است، از دو حال انسان خارجی است، یا جلب منافع میکند یا دفع ضرر میکند. در جلب منافع باید شکور باشه، در دفع ضرر باید صبور باشه. این دوتا مجموعه حوادث زندگی انسان رو شامل میشه. در اینجا روایاتی داریم جالب که من نمونه از این روایات رو عرض میکنم. اولین روایتی که داریم در این زمینه روایتی است از وجود مقدس پیغمبر اکرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود از ایمانان انسان نصف صبر، نصف صبر و نصف شکر. ایمان دو نیمه است، نیمی از آن صبر و استقامت است و نیمی از آن شکر است. مجموعه ایمان در این دو جمله خلاصه میشه، چگونه نیمی صبر است نیمی شکر است. لابد معنیش اینه، در مقابل شهوات نفس ایستادن، در مقابل نعمتهای خدا اونها رو در مسیر خودش به کار بردن. اگر نعمتها رو در جای خودش صرف کنیم، در مقابل شهوات و طغیان هوسهام بایستیم، ایمان ما کاملی. کل عبادات رو اگر بخواهیم قرار بدیم، عبادات، واجبات، محرمات، در همین صبر و شکر خلاصه میشه. این حدیث در محجة البیضاء. حدیث دیگری داریم لما دخل رسول الله علی الانصار، پیغمبر اکرم از مکه آمد وارد مدینه شد، آمد سراغ انصار. سؤال عجیبی کرد، اینا ساکت موندن. فقال امؤمنون انتم، شما ایمان دارید؟ فسکت، ساکت شد. فقال بعضهم نعم یا رسول الله، ما ایمان داریم. فقال ما علامت ایمانکم، نشانه ایمان شما چیه؟ ادعای ایمان میکنید. فقال، جواب دادن، نشکر علی الرخا و نصبر علی البلا و نرضا بالقضا. ما سه صفت داریم در هنگامی که آرامش و نعمت است، خدا را شکر میگیم. در حوادث و بلاها و مشکلات، گرفتاری ها و بیماری ها و مسائل استقامت میکنیم و به قضای الهی هم راضی هستیم و از میدان حوادث هم در نمیدیم. فقال مؤمنون و رب الکعبه، فرمود به خدای کعبه شما مؤمنید و نشانه ایمان یعنی همین سه چیز است، صبر کردن در بلا و شکر کردن در رخا و راضی بودن به قضا و از میدان حوادث بیرون نرفتن. این هم در جلد هفتم معجز. حدیث سوم، قال علی علیه السلام بنی الاسلام علی اربع دعائم، اسلام بر چهار ستون بنا شد: الیقین و صبر و الجهاد و العدل. چه جالب است چهار ستون اسلام: یقین استقامت، جهاد عدالت. یعنی سرنوشت جامعه اسلامی در دل همین: من به مکتب خودم مؤمن باشم، یقین داشته باشم. آدمی که یقین داره در عمل محکمه. شما ببینید یه شخص صبح از در خانش در میاد، ایمان داره، یقین داره به کار خودش، به تلاش خودش، قدمهاش محکم، خیلی شجاع میره سراغ کارش. اما یه آدمی که در کار زندگیش شک داره، قدمها آهسته، گاهی میسته، گاهی ور نگاه میکنی، گاهی ور نگاه میکنی، حیرانه، سرگردانه، مصمم نیست، محکم نیست، یقین نداره. ریشه همه چیز یقین و ایمانه. ایمان به هدف، ایمان به مکتب، ایمان به خدا، ایمان به بعد. یقین دوم صبر. یقین که داشت انسان زندگی، من در بحث‌های سابق عرض کردن، هر قدمی در زندگی با مشکلات، هر کار مثبتی مشکلات داره، هر افتخار پیروزی درد سر داره. اگر انسان تحمل مشکلات و صبر و استقامت نداشته باشد، در همون مراحل اول از دور میره کنار. قاعده زندگی: دنیا بخواهیم صبر و استقامت میخواد، آخرت بخواهیم صبر و استقامت میخواد، هر چیزی در سایه صبر و استقامت. و جهاد هم تلاش و کوشش، که بدون تلاش کوشش انسان به جایی نمیرسه. و العدل، اگر عدالتی در جامعه نباشد، همکاری در جامعه نیست، همکاری نباشد، جامعه نیست، جامعه نبود، پیشرفتی نیست. ملاحظه میکنید چهار پایه اصلی جامعه: یقین، صبر، جهاد، عدل. در زمینه شکر یکی دو روایت هم عرض کنم، بعد جمع‌بندی کنیم بحث رو. کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد که اینی سألت الله عز و جل ان یرزقنی مالا فرزقنی. حدیث رو دقت کنید، نکته داره. من از خدا تقاضا کردم مالی به من بده، به من دار. و اینی سألت الله ان یرزقنی دارا فرزقنی. تقاضا کردم خدا یه خانه ملکی به من بده، به من دار. و سألت ان یرزقنی، بله، ولدن فرزقنی، فرزند نداشتم، تقاضای فرزند کردم، خدا به من داد. وقت خفتم یکون از آدکه استدراجن، من میترسم این استدراج باش. استدراج که در قرآن بهش اشاره شده مکرر، در روایات هم داریم، عبارت از این است که انسان یه گناه که میکنه، خدا یه نعمت بهش بده. برای چی؟ برای اینکه غافل بشه، برای اینکه یه برکه همه نعمتها رو از او بگیرد و در عذاب دردناک قرارش بده. این میگن استدراج. در قاموس استدراج اینطور معنی میکنه، قاموس اللغه: استدراج الله العبد انه کلما جدد خطیئتا جدد له نعمتا و امساه الاستغفار. یعنی هر گناهی میکنه خدا یه نعمت بهش میده. این درباره کیا هست؟ درباره اونها هست که خداوند به اندازه کافی هشدار بهشون داده نپذیرفتن. معمولاً خدا من در مقابل گناه وقتی انسانو دوست بدارد کلاقی به اون میزنی، مجازاتی میکنی. خیلی از حوادث دردناک در زندگی ما در واقع مجازات گناهانه. اینا لطف خدا میخواد بیدار. اما اگر ما گوش ندادیم به این هشدارها و بیدار باشها، در اینجا وضع عوض میشه، تبدیل به استدراج میشه و این یه مرحله خطرناکی. یعنی در مقابل گناه خداوند مجازات نمی کنه بیدار بشم، نمت، چون من دیگه لایق بیدار شدن نیستم، قابل نیستم، آدمی هستم که باید مجازات دردناک بشم. در مقابل هر نعمتی، هر گناهی نعمتی میده، نعمتی میده، غرق در نعمت میشم و به واسطه نعمت هم خیال میکنم مقرب درگاه خدا هستم، استغفار هم فراموش میکنم، یه چیزی هم طلبکار از خدا و جامعه میشم. بعد یه مرتبه تمام این نعمت ها رو میگیره، منو با مغز به زمین میزنه و این مجازات استدراجی خیلی دردناکه. مخصوص اشخاصی هستن که اصلاح ناپذیرن. این شخص میگه من هرچی از خدا خواستم نعمتها رو به من داده و من میترسم نکنه استدراج باشه. حضرت یه سؤال ازش کردن، فرمودن اما والله مع الحمد فلا، این نعمتهایی که خدا بهت میده شکرش انجام میدی؟ نه تنها شکر قلبی که از خدا راضی باشی، نه تنها با زبان الحمدلله، در عمل این نعمتها رو ازش بهره برداری صحیح خدا پسندانه به نفع خود جامعه میکنی. اگر حمد میکنی استدراج نیست. اگر خدا نعمتت میده شکر نعمت رو عملا داری به جانه میاری، بترس از این که استدراج باشد، از اون نعمتهاییست که مقدمه بلاست و مقدمه مجازات دردناکه. اما والله مع الحمد فضل. حدیث دیگر باز از پیغمبر اکرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این حدیث سفینه بود، سفینه البحار، اون دوستای اولی از محجت البیضا بود، این از سفینه البحار ماده شکر. خربان من کن نفیه و کان من قرنی الى قدمی ذنوبن بدله الله بدله الله حسنات. دقت می‌کنید، چهار صفت است در هر کسی باشه، از فرد تا نوک پاش غرق گناه باشه، خدا گناهانشو تبدیل به حسنات می‌کنه. خیلی خوب چیزیه پیدا کنیم، چیزی را که اگر از فرد تا قدم غرق گناه باشیم تبدیل به حسنات میشه. چیه اینجا؟ الصدق والحیاء و حسن الخلق و شکر. صدق، شرم از خدا و گناه، شرم در وجودش باشه، ریشه‌کن نشده باشه، صدق و راستی داشته باشه، حسن خلق و ما خلق خدا هم داشته باشه و شکر نعمتها رو هم به جا بیاره، اینا اصلاحش میکنه. همون صداقت و راستی اصلاح میکنه انسانو. لابد داستان اون جوانو در خاطر دارد، اون حدیث معروف که آمد خدمت پیغمبر، از کدیا رسول الله از فرد تا قدم، مضمون حدیث تقریبا چنین است، قرق گناه هم هرمون من یه دستور بهت میدم این انجام بده، بقیهش آسانی، دروغ نگو، همه یکی کافیه، هرونه همه یکی کافیه. جوان آمد و فکر کرد و من فردا خدمت پیغمبر میرسم، ای سوال کرد فلان گناه کردی، چی بگم؟ دروغ بگم؟ من قول دادم دروغ نگم. اگه سوال کرد فلان گناه دیگر کردی دروغ بگم؟ نمیشه. همین صدق و راستی سبب شد تمام گناه ها ترد. چهار صفت در کسی باشه، از هر تا قدم، از قرن تا قدم خلق گناه باشه، خدا گناهانش رو تبدیل به حسنات میکنی. ویشه بسیاری از گناهان همین مسئله کرده، ویشه بسیاری نبودن حیاز، یعنی انسان از گناه شرم نمی کنی. ویشه بسیاری از گناهان سوء خلقه، آدم بد اخلاق، ایزا میکنی، بد میگه، مردم از خودش متنفر میکنی، هزار گناه مرتکب میشی چون سوء خلقه، بد اخلاقه. آدمی که شکر به جا بیاورد، شکر نعمت سبب میشود نعمتهای خدا رو در همون جایی که گفته مصرف کنی. وقتی در اونجا مصرف کردی، گناهان تبدیل به حسنات میشه. پس میبینیم مقام شکر و مقام صبر و مقام وقار. فکر میکنم این مقدار برای این سه جمله کافیه، چون اون دو جمله رو هم میل دارم تفسیر کنم. فزلازل وقور، صبور، در حوادث تلخ هم صبور، و فرخا شکر. بعضی ها در حوادث سخت به یاد خدا هستن، اما در آرامش زندگی که شد خدا رو فراموش میکنه. حالت نسیان، غفلت. ان الانسان لیطغا ان راه استغنا، یه همچین حالتی بهش دست میده. این هم خیلی خطرناک، بمباران میشه همه مؤمن و مسلمان، آرامش میشه همه چیز فراموش شد، بیمار میشه یا الله، سالم شد الله فراموش شد، قرضدار میشه مسجد جمع کلام، زیارت حضرت رضا، وضعش خوب شد فراموش شد. و فرخای شکور. و اما دو وصف دیگر، لا یحیف علی من یبغض، این خیلی مهمه، و لا یأثم فی من یحب. این همون مسئله معروفیست که همه میگیم و انجامش هم برای همه ما مشکله، و آن این است، میگیم نباید ضوابط رو زیر پا گذاشت و روابط رو بر ضوابط حاکم کرد. نباید با کسی که دوست هستیم حکم خدا رو به خاطر او صرف نظر کنیم، بیت المال اسلام رو در اختیار او بگذاریم. نباید با کسی که خود حساب داریم و دشمنی داریم، حق و عدالت درباره او فراموش کنیم. دو تا آیه داریم در قرآن، غالبا توجه به نکتش نمیشه. من این دو آیه رو کنار هم میذارم میخونم، قضاوت کنید، خیلی جالبه. یک آیه در سوره نساء و یک آیه هم در سوره ما. اول سوره نساء میخونم، آیه 135. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ای کسانی که ایمان داری قیام به قسط کنی. قوام صیغه مبالغه است. شهدا علالله، شهادت و گواهی شما برای خدا باشه. ولو علی انفسکم، محبت، دوستی نسبت به خود، اول والدین، پدر و مادر، والاقربین، بستگان، دوستان. نمیخواد بگه اینا رو باید مراعات کرد. این یکون غنیان او فقیرن فالله اولا به ما، اگر غنی یا فقیر باشن خدا بهتر میتوانه به حال اونها رسیدگی کنه. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، دنبال هوای نفس نرید، از عدالت منحرف نشوید. این درباره حب افراطی است که جلو عدالت میگیره. آیه سوره مائده درباره بغض افراطیه، حب و بغض، این این آیه است از بعضی جهات، از بعضی جهات. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط، اونجاش کونو قوامین بالقسط شهدا لله، میگه کونو قوامین لله شهدا قیام برای خدا کنین، شهادت به قسط و عدالت. مائده آیه 8 و لا یجربن نکم شنعان قوم علی الله تعدیل، بغض افراطی مانع از عدالت شما نشود. اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. یعنی عدالت تو هر جامعه قربانی دو چیز میشه، که یکیشو در سوره نساء هشدار داده و یکیشو در سوره مائده. یا قربانی حب یا قربانی بغض میشه. من نسبت به این شخص دارای علاقه هستم، توصیه شده، دوست منه، سر و کار با من داره، من با او سر و کار دارم، این حب باعث میشه عدالت رو زیر پا میذارم. دومین چیزی که عدالت قربانی در مقابل اون میشه بغض افراطیه. فلا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا، بغض افراطی سبب نشه، مانع از عدالت نشه. اگر هزار ظلم به تو کرده اما در این قضیه حق با اون، مبادا بگه اینجا جایی است که من باید انتقام بگیرم، باید حق او را ازش بگیرم در مقابل اون خود حساب هایی که داری. هشدار میده به مؤمنان، مؤمنان نه دوستی ها نه دشمنی ها، نه حب نه بغض، اینا مانع از اجرای عدالت نشه. عدالت قربانی اینها میشه، در هر جامعه هم قربانی اینها شده. و چقدر زجر کشیدن جوامع بشری از این حب و بغض ها. از مقیاس جهانی حساب کنید امروز تا مقیاس زندگی فردی، الان ملاحظه میکنید یه مرکزی به نام سازمان ملل داره، در اونجا مسائل مطرح میشه، ولی آیا حکم به عدالت داده میشه؟ البته همش گروه بندیه، حب و بغضا. هر کسی نگاه میکنه روابطشو در نظر میگیره، هیچ کس دنبال ضوابط حقوق بشر که میگن یه لحظه آنچه حاکم است بر جوامع جهانی در شرایط حاضر و در مجامع بین المللی، آنچه حاکم است روابط. هزار جنایت اسرائیل میکنه، باز وقتی میخوان مجازاتش کنن طرفدارانش حتی به تو اعمال میکنن نجاتش میدن. همه دنیا میدونن فلسطینی ها مظلومن، ولی در این حال ملاحظه کنیم در موقعی که میخوان قضاوت کنن چی کار میکنن. تا برسیم در زندگی شخصی و خصوصی ما میبینیم خیلی از مسائل در بین دوستان و رفقا خب با اونها مانع از اجرا عدالت میشه. بله، پرهیزگاران دارای این دو وصف نیستند، حب و بغضی که مانع اجرای عدالت میشه. لا یحیف علی من یبغض، نسبت به کسی که بغض دارد خشم دارد اجحاف نمی کنی، لا یحیف اجحاف نمی کنی. و لا یعصم فی من یحب، به خاطر دوستی درباره کسی گناه نمی. برادر من با تو دوستم، تا کجا؟ تا مرز عدالت. مرز عدالت که رسید من با عدالت دوستم، نبود من با تو رفیقم تا لب پرتگاه گناه آتش جهنم، من تو آتش جهنم به خاطر تو نمیرم، نمیرم. باید به دوستان گفت دوستی ها دشمنی ها باید بر اساس این باشه، نه این است که انسان با کسی دوستی پیدا کرد تمام دین و دنیای اونو فدای او بکنی، با کسی هم که دشمنی پیدا کرد تمام ایمانش به خاطر دشمنی او از دست بده. این نشانه بی تقوایه، افراد با تقوا حب و بغض در اونها مانی از اجرای عدالت نمیشه. در اینجا یه حدیثی بخوانم، دو حدیث جالب تکمیل میکنه بحثم. یکی از پیغمبر اکرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این از جلد 77 بهارالانوار نقل میکنم، جلد 77 بهارالانوار صفحه 185. ان من ضعف الیقین ان ترز الناس بسخط الله، یکی از نشانه های ضعف یقین و ایمان انسان این است که خلق خدا رو به غضب خدا راضی کنی. برای رضایت خلق غضب خالق رو بپذیر، برای رضایت خلق سراغ خشم خدا بری. این یکی از نشانه های ضعف یقین امتحان. ببین امتحان کن خودتو، آیا در اون جایی که فرمان خداست برای رضایت خلق خدا حاضری خشم خدا رو بپذیری؟ اگر اینطوری مردم رو راضی میکنی با غیبت، مردم رو راضی میکنی با دروغ، مردم رو راضی میکنی با گناه، بدان که ضعف یقین. و اما آخرین حدیث عرض کنم و بحث رو تمام کنیم، لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق. این در وسائل شیعه ظاهرا این حدیث فرمود اطاعت مخلوق در معصیت خدا روا نیست، نباید اطاعت خدا رو زیر پا بذاریم و معصیت خدا کنیم برای اطاعت مخلوق. هر کسی حق فرمانی داد تا مرز فرمان خداست، به مرز فرمان خدا که رسید هیچ. پنج جمله رو بخونیم و این بحث رو پایان بدیم. پرهیزگاران که زلازل و قور در طوفان‌های زندگی با وقارند و فلی مکاره در تلفی ها صبور، صبور و شکیبا و با استقامت هست و فرخائه شکور در آرامش و نعمت شد گذارد. لا یحیف و علی من یبغض نسبت به کسی که بغض و کینه داشته باشد، ظالمان قضاوت نمی کنه و لا یأثم فی من یحب در باره کسانی که دوست می دارد گناه نمی کند. خداوند به همه ما توفیق عمل مرحمت کند و السلام علیکم و رحمت الله.